بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 22 آذر ماه 1380 و 13 دسامبر 2001 میلادی. با سپاس از اعتماد و علاقه شما که به برنامه‌های رادیو آزادی گوش می‌کنید، در برنامه امروز من نازی عظیما همراه با گروه همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان شما را به گوشه و کنار جهان می‌بریم. ما در این سیر و سیاحت می‌کوشیم با رعایت اصل گردش آزاد اطلاعات، آخرین خبرها و مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان را به صورت گزارش‌ها و تفسیرها و گفتگوهای گوناگون به مدت 2 ساعت با شما در میان بگذاریم. سومین ساعت این برنامه به موضوعهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد. در ساعت 4 این برنامه که از ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت پخش می شود، شما را در جریان آخرین گزارش ها و تحولات سیاسی و خبری روز می گذاریم. ما در برنامه امروز با شما از چه ها میگوییم؟ خاورمیانه همچنان بحرانی ترین منطقه جهان است. در این کانون بحران جهان از آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به اسرائیل و فلسطین گزارش هایی داریم. گزارش هایی چون احتمال وادار شدن یاسر عرفات به ترک مناطق فلسطینی، تعیین جایزه برای یافتن فلسطینی هایی که در قتل شهروندان آمریکایی دست داشتند از سوی آمریکا، اعلام موضع سفیر انگلیس درباره حزب الله لبنان، بسته شدن حساب های مؤسسات مالی در امارات و غیره. امروز هم مانند روزهای گذشته شما را از آخرین رویدادهای مربوط به افغانستان آگاه خواهیم کرد و از کشتار خونین امروز در برابر پارلمان هند و از گزارش تکان دهنده یونیسف درباره گسترش استثمار جنسی از کودکان در جهان گزارش می‌دهیم. و در ایران درباره تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات گزارش‌هایی داریم. از قانون ممنوعیت ماهواره و به اجرا در آمدن آن گزارش می دهیم. از سخنان رئیس دادگستری تهران درباره مطبوعات که توقیف مطبوعات را مایه افتخار دادگستری دانسته است گزارش می دهیم و از سرنوشت سیامک پورزند روزنامه‌نگار ناپدید شده خبر می گیریم. درباره ماجرای فسادهای مالی معروف به پرونده آقازاده ها و نامه آیت الله شاهرودی به احمد توکلی در این باره برای شما میگوییم و البته به بقیه گزارش ویژه مربوط به وضع اصلاحات در ایران هم میپردازیم. همچنین با یک بازیگر زن ایرانی نیز گفتگو میکنیم. این گزارش ها را که با گفتگوها و تحلیل هایی از زبان کارشناسان و تحلیلگران همراهند، همراه با خبرهای ایران و جهان در 2 ساعت برنامه امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که از ساعت 5:30 تا 7:30 به وقت ایران پخش می شود خواهید شنید. اما اکنون از شما دعوت می کنم که به چکیده آخرین خبرهای امروز ایران و جهان توجه فرمایید با بهمن باستانی.
همزمان با ادامه بمباران امروز مراکز فلسطینی توسط جنگنده های اسرائیل، دولت اسرائیل اعلام کرد به عرفات اجازه خارج شدن از رام الله در ساحل غربی رود اردن را نمی‌دهد. علی‌رغم برخوردهای حذف کننده اسرائیل علیه یاسر عرفات، واشنگتن و اتحادیه اروپا اعلام کردند عرفات را همچنان رهبر فلسطینیان می‌دانند و مذاکرات با او را ادامه می‌دهند. دولت ایران از سازمان ملل خواست تا فلسطینیان را در پوشش حفاظت بین المللی قرار دهد. در افغانستان با پایان گرفتن ضرب العجل تسلیم یا مرگ برای نیروهای اسامه بن لادن در شرق افغانستان، بمباران سنگین این منطقه توسط جنگنده های آمریکا امروز از سر گرفته شد. در کنفرانس بین المللی بازسازی افغانستان اعلام شد جمع‌آوری مین‌های زمینی در این کشور 10 سال طول خواهد کشید. در دهلی نو در حمله افراد مسلح به پارلمان هند دست کم 12 تن کشته شدند. روسیه اعلام کرد خروج آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک ثبات بین المللی را به هم می‌زند و مسابقه تسلیحاتی جدیدی آغاز خواهد کرد. و در اروپای مرکزی صدها تن از سرما جان باختند.
عنوان آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها را در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، یعنی تا 24 دقیقه دیگر خواهیم شنید. به خاورمیانه می رویم و با مهمترین خبرهای منطقه آغاز می کنیم. روز پنجشنبه امروز ساختمان مجلس هند هدف حمله مرگبار گروهی از مردان مسلح قرار گرفت که هویت آنها هنوز معلوم نیست. وزیر امور پارلمانی دولت هند می گوید این حمله 12 کشته بر جای گذاشته است. امیر مصدق کاتوزیان در این باره گزارش می دهد.
روز پنجشنبه ساختمان پارلمان هند شاهد تهاجم افراد مسلح ناشناسی بود که از آغاز تا پایان 20 دقیقه به طول انجامید و با صدای مهیب انفجار در کنار یکی از درهای ورودی مجلس آغاز شد. این تهاجم 20 دقیقه‌ای با شلیک سلاح‌های مهاجمان و پلیس محافظ مجلس نیز همراه بود. پرامود مهاجان وزیر امور پارلمانی دولت هندوستان در حالی که در پی این حمله با گارد محافظ از ساختمان مجلس خارج می شد به خبرنگاران گفت در حمله یاد شده دست کم 6 افسر پلیس هند و 5 تن از مهاجمان ناشناس کشته شدند. علاوه بر این خبرگزاری آسوسییتد پرس گزارش می دهد که 2 مجروح این حمله به بیمارستان انتقال داده شدند. آقای مهاجان افسود حدود 300 نماینده‌ای که در زمان حمله در ساختمان مجلس بودند به بیرون ساختمان انتقال داده می شوند و وضعیت در حال بازگشتن به شرایط عادی است. از سوی دیگر دفتر آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند اعلام کرد که نخست وزیر سلامت است و از جایی که مشخصاتش اعلام نشد در حال نظارت بر اوضاع است. بنابر گزارش های رسیده مهاجمان مسلح به مسلسل در پی آن بودند که از در ویژه ورود مقامات سیاسی ارشد هند وارد مجلس شوند، اما به گفته آرون جیتلی وزیر دادگستری هند مهاجمان موفق نشدند وارد خود ساختمان مجلس شوند. این حمله در شرایطی آغاز شد که جلسه مجلس پایان یافته بود اما نمایندگان هنوز از ساختمان مجلس خارج نشده بودند. بلافاصله پس از حمله مهاجمان مسلح به ساختمان مجلس هند، عزیز خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این حمله را محکوم کرد و گفت:
The government of Pakistan has received with shock the news about the attack.
دولت پاکستان از شنیدن خبر حمله به ساختمان مجلس هندوستان در دهلی نو، حمله‌ای که تعدادی تلفات بر جای گذاشته، یک خورده است. دولت پاکستان قویاً و بدون هیچ گونه قید و شرطی این حمله را محکوم می‌کند.
The government strongly and unequivocally condemns the attack.
2 سال پیش از این هند و پاکستان بر سر کشمیر جنگ خونینی را پشت سر گذاشتند، اما در پی آتش بس میان این دو کشور درگیری جدی دامنه داری میان این دو کشور مسلح به سلاح‌های هسته‌ای صلح میان هند و پاکستان را متزلزل نکرده است. نخست وزیر هند در پی این حمله اعلام کرد هند متحداً مصمم است گروه‌های تروریستی مسئول این حمله را سرکوبی کند. وی این حمله را هشداری به تمام کشور دانست. آقای واجپایی همچنین افسود هندوستان برای پذیرش بهای این رویارویی آماده است.
پس از کشتار در برابر پارلمان هند به یک کانون بحران دیگر در منطقه می رویم، به بحران فلسطین و اسرائیل. در حالی که اسرائیل به عنوان پاسخ به حملات اخیر خروج یاسر عرفات رهبر فلسطین را از شهر رام الله در ساحل غربی ممنوع کرد، دورگولد، مشاور اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل گفت که بالا گرفتن خشونت‌های اخیر می‌تواند به تلاش‌های آمریکا در برقراری آتش بس ضربه سنگین وارد آورد و اسرائیل باید امنیت خود را خود تامین کند. او گفت اسرائیل تلاش‌های جنرال زینی را برای اجرای آتش بس تحسین می‌کند، اما در حال حاضر ما شاهدیم که یاسر عرفات برای مسئله تأمین امنیت اسرائیلی‌ها کاری نمی‌کند و از این رو دولت اسرائیل باید رأساً به اقداماتی که از یک دولت انتخاب شده توسط مردم انتظار می‌رود دست بزند، یعنی از مردمی که آن را انتخاب کرده‌اند حمایت کند.
Israel has welcomed General Zinni in his efforts to bring about a ceasefire, but at present, right now, we see that Yasser Arafat is irrelevant when it comes to issues of the security of Israelis, and therefore the government of Israel must do what every elected government must finally do, and that is protect the people.
با گسترش بی سابقه بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل روابط خود را با دولت فلسطین قطع کرد. از عملیات انتحاری فلسطینی ها در غزه 10 کشته در میان شهروندان غیر نظامی اسرائیل برجاماند و نتیجه حمله های هوایی اسرائیل به مناطق فلسطینی بیش از 20 کشته و مجروح فلسطینی بوده است. در حالی که اسرائیل به عنوان پاسخ به حملات اخیر خروج یاسر عرفات رهبر فلسطین را از شهر رام الله در ساحل غربی ممنوع کرد، در منطقه بعید دانسته نمی شود که یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین در روزهای آینده ناچار به ترک مناطق فلسطینی شود. از گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه جمشید چالنگی که همکنون در آن سوی خط در ارتباط تلفنی با ماست، می خواهم که ما را از آخرین رویدادها و تحولات در منطقه آگاه کند. آقای چالنگی، در شرایط کنونی آیا تلاش برای آرام کردن اوضاع در منطقه دیده میشه؟
این تلاش رو اجازه بدین من با جمله های آقای ویلیام برنز شروع کنم. به گفته ایشون هنوز امیدها کاملا از میان نرفته. علی‌رغم قطع روابط اسرائیل با دولت فلسطینی، آقای برنز، یکی از دو فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه، ساعتی پیش پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت که آمریکا همچنان یاسر عرفات رو رهبر فلسطینی ها می داند و مذاکرات خود رو برای آرام ساختن اوضاع ادامه می دهد. آقای برنز گفت که خشونت، افرادگرایی و به کار بردن زور تلاش های صلح طلبانه را در منطقه خونسا ساخته، اما علی‌رغم این موضوع واشنگتن هنوز در این زمینه کاملا نومید نیست. از طرف دیگه آقای آنتونی زینی، دیگر فرستاده واشنگتن، نیز همچنان در منطقه به سر میبره و قصد دارد، اونطور که اعلام کرد ساعتی پیش، برای فروکش ساختن بحران رو به گسترش میان فلسطینی ها و اسرائیل باز هم به مذاکره با مقامات دو طرف بپردازد.
آقای چالنگی، هرچند که یاسر عرفات از سوی اسرائیل تا کنون اجازه خروج از رام الله رو نیافته، اما خبر میرسه که احتمالاً او ناچار به ترک مناطق فلسطینی در روزهای آینده خواهد شد. شما در این مورد چه خبری دارید؟
بله، همونطور که اشاره کرده، البته باید این رو بگیم که بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل عملاً هر پیشبینی رو در مورد اوضاع نقشه بر آب میسازه، یعنی ممکن نقشه بر آب بسازه. اما با این همه یک مسئول بلندپایه دولت فلسطینی که در حال حاضر در قاهره به سر میبرد در گفتگو با من این موضوع رو مورد تایید قرار داد و گفت که چنانچه عرفات نتواند در اثر ادامه حمله های نظامی اسرائیل به اقدامی برای آرام ساختن اوضاع دست بزنه و چنانچه بتواند از محاصره اسرائیل به در آید، منطقه را ترک خواهد کرد و دفتر خود را به یک کشور عرب در منطقه منتقل خواهد ساخت. این مسئول فلسطینی از ذکر نام کشوری که احتمالاً عرفات دفتر خودش رو یا دفتر دولت فلسطینی رو به اون کشور منتقل میکنه خودداری کرد.
با سپاس آقای چالنگی. اما در حالی که بحران در مناطق اشغالی فلسطین به حد کم سابقه ای رسیده است، جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو کم سابقه ای خود را برای برگزاری روز قدس آماده می کند. امسال برخلاف سالهای گذشته، گروه‌های جناح اصلاح طلب هم از مردم ایران خواستند که در مراسم روز قدس که فردا برگزار می‌شود شرکت کنند. بنا به ابتکار آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس نام گرفت. این روز همواره مورد استقبال تمامی جناح‌های جمهوری اسلامی بوده است، اما در سالهای اخیر مواضع اصلاح طلبان و محافظه‌کاران ایرانی در مورد مسئله فلسطین شاهد تعارض‌هایی بوده است. سیاوش اردلان در آغاز گفتگویی با علیرضا نوریزاده، کارشناس منطقه در لندن، از او درباره ویژگی‌ها و پیامدهای احتمالی مراسم امسال روز قدس در ایران می‌پرسد.
مراسم امسال روز قدس برخلاف سالهای گذشته به طور چشمگیری شاهد هستیم که گروه های اصلاح طلب، گروه های جناح دو خرداد بیانیه دادن و از مردم دعوت کردن که تو راهپیمایی روز قدس شرکت کنن. فکر میکنین مراسم امسال در چه شرایطی صورت میگیره که متفاوت هست با مراسم مشابهش در سالهای گذشته که این گونه اصلاح طلب و فعالانه وارد شدن؟
ببینید، وضع صحنه فلسطین رو نگاه بکنید. به طور کلی اصلاح طلبان، شخص آقای خاتمی و دولتش، طرفداران حمایت و همکاری با دولت خود مختار فلسطین یعنی یاسر عرفات و حکومتش بودند. علارغم اون همه حملاتی که در روزنامه‌های جناح محافظه‌کار علیه یاسر عرفات می‌شد، در مقابل می‌دیدیم که دولت خود مختار فلسطین از نظر ایران دولت قانونی و منتخب مردم فلسطین بود و جا به جا آقای خاتمی حمایت خودش رو از عرفات اعلام میکرد. ما دیدیم عرفات نیز در تعاملش با ایران تفاوت قائل بود بین جناح آقای خامنه‌ای و اون گروه محافظه‌کار و دولت. به این ترتیب میبینیم حالا که عرفات در شرایط بسیار خطرناکی قرار داره و دولت خود مختار فلسطین با بزرگترین بحران خودش روبرو هست، به علت سیاست‌های اسرائیل طبیعی است اصلاح طلبان ایران نیز بیان در حمایت از مردم فلسطین و دولت منتخب مردم فلسطین در این تظاهرات شرکت بکنه. امروز میبینیم که حداقل شعار تظاهرات و هدف تظاهرات از دید فلسطینی ها، از دید دولت خود مختار متفاوت است. امروز کل هویت فلسطین و کیان فلسطینی در معرض خطر قرار داره. بنابراین طبیعی صداهایی که بلند میشه دیگه نمیتونه مدافع شیخ یاسین، حماس یا جهاد اسلامی باشه. کل ملت فلسطین در برابر خطر بزرگی قرار گرفته.
پس به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی هم شما فکر میکنین این به نفع دولت خودگردان فلسطین هست که به این تبلیغات روز قدس دامن بزنه؟
بدون تردید، اگر شعارها در جهت شعارهایی باشه که دولت خودگردان فلسطین به دنبالش هست، به دنبال تحقق برپایی دولت مستقل فلسطین و تأمین حقوق حقه فلسطینی ها، طبیعتاً این مورد انتظار دولت خود مختار فلسطین هست و اونا از این استقبال میکنن. اما اگر باز هم همون شعارهای تکراری قبلی در رابطه با نابودی اسرائیل رو، تشکیل دولت فلسطین با اون نقشه‌ای که مخالفان صلح در واقع در نظر دارن، اگه به اون صورت باشه، طبیعتاً این نه تنها کمکی به مردم فلسطینی است، بلکه یک ضربه یا زخمی دیگر بر آنهاست.
اما قرائن حاکی از اون هست که تظاهرات روز قدس هم همچنان همون شعارهای گذشته باشه که الزاماً همسو با اون اهداف سیاسی عرفات نیست. فکر میکنین که اصلاح طلبان در این قضیه روی این قضیه فکر کردن، قضیه رو بررسی کردن که به نحوی سعی کنن در جهت تقویت عرفات این تظاهرات و این مراسم رو به پیش ببرن؟
امیدوارم چنین فکری کرده باشن، برای اینکه ببینید البته تظاهرات تهران آنچنان اهمیتی نداره. چند هزار کیلومتر فاصله با فلسطین و از راه دور شعار نابودی اسرائیل رو دادن هیچ تأثیری در صحنه نداره. اما اینکه این تظاهرات در واقع به معنای این باشه که حمایت از رادیکالیزم فلسطینی و گروه‌های مثل حماس و جهاد اسلامی، طبیعتاً این میتونه بازتاب بدی داشته باشه. ولی اگر شعارها در جهت حمایت از دولت خود مختار باشه و این یک جنبه منطقه‌ای کامل داشته باشه و ما این رو شاهد باشیم در دیگر کشورهای مسلمان و عرب، در اون صورت میتوانیم بگیم که عرفات موقعیتش حداقل از نظر نمادین موقعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
شما اشاره میکنیم به اینکه جناح اصلاح طلب فهمیدن که منافع دولت خودگردان فلسطین چی هست و همدردی دارن با این اهداف و این منافع. این استثناء رو قائل میشیم برای حجت الاسلام محتشمی که چهره شاخص دو خردادی هست و مواضع خیلی تندی رو همواره داشته و اخیراً هم از خودش نشون داده در مورد این استثنایی هست در کل این جریان اصلاح طلبی.
حتی آقای محتشمی نیست که به هر حال تندی جزء خصلت و خوی ایشون هست، حتی ایشون هم دولت خود مختار فلسطین و شخص آقای عرفات رو تایید میکنه، با عرفات ملاقات کرده و من چیزی، حرفی، سخنی از ایشون ندیدم علیه دولت خود مختار و علیه آقای یاسر عرفات. به این ترتیب حتی آقای محتشمی نیز اون خطوط قرمز رو در برخورد با مسئله فلسطین رعایت کرده، منتها ایشون معتقد به فعال کردن یک جبهه گسترده اسلامی و در منطقه برای یاری رساندن به مردم فلسطین است. اگه یادتون باشه تلاشش برای حمایت از انتفاضه بود که انتفاضه هیچ ربطی به حماس و جهاد اسلامی نداشت.
پس شما فکر نمی‌کنین که آقای محتشمی و گروه او و هواداران او ارتباطی داشته باشن با کمک‌هایی که به حماس میشه؟
اصلاً من اصلاً اعتقاد ندارم که این کمک‌ها از راه دولت ایران میره. تمام کمک‌هایی که برای حماس و جهاد اسلامی میره در چارچوب کمک‌هایی است که از به اصطلاح صندوق خمس و زکات دفتر رهبری میره و یا از طریق کمیته امداد امام و همینطور سازمان هایی که تابع رهبری هستند و بنابراین هیچ ارتباطی با دولت، با یاری رساندن های دولت به کل مردم فلسطین نداره.
علیرضا نوری‌زاده و نتایج و بازتاب‌های برگزاری روز قدس در ایران. سری هم به افغانستان میزنیم. امروز هم مثل روزهای گذشته شما را از آخرین تحولات و رویدادهای مربوط به افغانستان آگاه میکنیم. سیاوش اردلان و آخرین تحولات افغانستان تا این ساعت.
اینه که معلوم شده است جنگجویان سازمان القاعده آنگونه که انتظار میرفت تسلیم نشدند. بمباران مخفیگاه های تحت محاصره آنها در کوههای ترابورا امروز هم با شدت تمام از سر گرفته شد. یک فرمانده نیروهای ضد طالبان جبهه متحد شرق گفته است دیگر مذاکره‌ای در کار نیست و ما حمله خود را به زودی آغاز می‌کنیم. انتظار می‌رود حمله زمینی نیروهای جبهه متحد شرق توأم با حملات هوایی آمریکا رفته رفته آخرین مقاومت‌های جنگجویان القاعده را در هم شکند. بارش اولیه برف زمستانی در کوههای ترابورا وضعیت جنگجویان القاعده را دشوارتر کرده است. اما از طرف دیگر هنوز معلوم نیست اوضاع جوی چه تأثیری بر بمباران‌های آمریکا خواهد داشت. با این حال جنگ در اطراف کوههای ترابورا که پایگاه سازمان القاعده متهم اصلی حوادث 11 سپتامبر به شمار می‌رود، آری از پیامدهای انسانی نبوده است. یک مقام ارشد سازمان ملل اعلام کرد بمباران‌های آمریکا در این منطقه باعث کوچ صدها خانواده ساکن این مناطق شده است. الیت هالتات همچنین از وجود ناامنی و هرج و مرج در مناطق شمالی افغانستان، منطقه قندوز و همچنین در جنوب این کشور قندهار ابراز نگرانی کرده است. در قندهار قبایل و نیروهای ضد طالبان کنترل اوضاع را به دست گرفتند، اما به گفته سازمان ملل موارد غارت و چپاول در این شهر همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در کابل پایتخت افغانستان اولین گام‌ها برای تشکیل یک دولت با زیرساخت‌های متعارف آغاز شده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان شب گذشته از قندهار وارد کابل شد و وعده داد صلح و امنیت را به افغانستان بازگرداند و به گفته او نقطه پایانی بر تروریسم بگذارد. حامد کرزی 43 ساله و از بزرگان قبایل پشتون در افغانستان است. او به محض ورود به کابل با مقامات جبهه متحد شمال از جمله برهان الدین ربانی و وزیران کلیدی کابینه فعلیش دیدار و گفتگو کرد. اما ظاهراً دیدار حامد کرزی با آقای ربانی به طور خصوصی صورت گرفته است. برهان الدین ربانی هرچند از نتایج کنفرانس بن که حامد کرزی را به ریاست دولت موقت افغانستان برگزید ابراز ناخشنودی کرده است، ولی وعده داده از آقای کرزی حمایت خواهد کرد.
و گزارشی دیگر در این زمینه، در جریان مبارزه با تطهیر پولهای غیرقانونی حساب‌های بانکی 47 مؤسسه مالی و افراد گوناگون در امارات از روز پنجشنبه مسدود شد. از امروز کسانی که وارد امارات می‌شوند می‌توانند میزان محدودی پول نقد همراه خود وارد این کشور کنند. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، گزارشی در این زمینه دارد.
به دستور کمیته مبارزه با تطهیر پولهای غیرقانونی در امارات، حسابهای بانکی 47 مؤسسه و افراد مختلف از روز پنجشنبه در این کشور مسدود شد. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر و اعلام اسامی افراد و شرکت‌هایی که از سوی واشنگتن مظنون به داشتن روابط مالی با شبکه‌های تروریستی بودند، کمیته‌ای با نام کمیته مبارزه با تطهیر پول‌های غیرقانونی در امارات تشکیل گردید. ریاست آن را عبدالرحیم عوادی، رئیس بانک مرکزی امارات، بر عهده دارد. در فهرست نام مؤسسه‌های مالی که واشنگتن در ارتباط با روابط آنها و شبکه‌های تروریستی منتشر ساخته است، نام چند مؤسسه مالی در امارات از جمله مؤسسه یا بانک برکات نیز دیده می‌شود. پیش از 11 سپتامبر از این بانک در دبی حوالهی به مبلغ 100 هزار دلار برای محمد عطا در آمریکا ارسال شده بود. واشنگتن میگوید محمد عطا خلبانی هواپیمایی را در دست داشته است که یکی از دو برج مرکز تجارت جهانی را در نیویورک مورد اصابت قرار داد. عبدالرحیم عبادی، رئیس بانک مرکزی امارات، میگوید مسدود ساختن حساب‌های بانکی 47 مؤسسه و افراد مختلف در امارات در چارچوب همکاری این کشور با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد. به گفته وی، حساب‌های بانکی 128 مؤسسه و افراد دیگر در امارات که مشکوک به دست داشتن در نقل و انتقال پول‌های غیرقانونی در امارات هستند، تحت بررسی قرار دارد و احتمالاً بسیاری از حساب‌های بانکی نیز مسدود خواهند شد. وی می‌گوید شواهد به دست آمده تأیید می‌کنند که در سال‌های اخیر سالانه نزدیک به 5 میلیارد دلار از امارات خارج می‌شده است که بخشی از این مبلغ پول‌های غیرقانونی بوده است. اسامی مؤسسه‌های بازرگانی و افرادی که حساب‌های بانکی آنها از روز پنجشنبه در امارات مسدود گردیده هنوز به طور رسمی منتشر نشده. رئیس بانک مرکزی امارات میگوید از امروز افراد بالای 18 سال که وارد امارات میگردند، در صورتی که بیش از 10900 دلار همراه خود داشته باشند، باید مبلغ پول نقد خود را در فرودگاه و یا دیگر نقاط ورودی به امارات به ماموران گمرکی اعلام کنند. به گفته رئیس بانک مرکزی امارات، کسانی که این قانون را نادیده بگیرند مورد مجازات قرار خواهند گرفت. نوع این مجازات هنوز اعلام نشده است. از سوی دیگر بر اساس قوانین جدید، کسانی که امارات را ترک می کنند نیز حق ندارند بیش از 3000 دلار پول نقد با خود حمل کنند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
درباره خاورمیانه باز هم گزارش هایی داریم که در جریان برنامه امروز شما را از آنها آگاه خواهیم کرد. اما در ادامه برنامه امروز گزارش هایی داریم از سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه نگار ناپدید شده، از تصویب قانون اصلاح مالیات ها، از توقیف مطبوعات در ایران و سخنان رئیس دادگستری تهران، از گزارش یونیسف، از گسترش استثمار جنسی از کودکان جهان و گزارش‌های بسیار دیگر.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42 02 21 12 26 10. و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.